همه باغ بهشتی تو، بهار و این و باران سرشتی تو، امید جان سرنوشتی تو، امید جاده سرنوشتی.
بیا ای گلبن امید دلها را مصفا کن، جهان پیر را از عطر و بوی خیش برنا کن. الا ای آن که گیری دست هر افتاد از پارا، نگاهی هم کریمانه به این افتاد از پا کن. درود بر همه شما شرمندگان محترم، یک بار دیگه عید آغاز امامت و ولایت امام زمان رو به همه تون تبریک و شادباش عرض میکنم. لطفا با ما همراه باشید، در ادامه برنامه برای بیداری رو تقدیمتون میکنیم و سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی رو با موضوع براءت از باطل و ناراستی میشنویم.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. این خودش تناقض ظاهرن، چجوریه که شما به ما میگه ای کسانی که ایمان آوردید بعدم میگید باز ایمان بیارید؟ این یعنی ایمان مراتب داره، تا یه حدی 3 درجه ایمان آوردی بکنش 5 درجه و عمل صالح هم همینطور. ما هممون هم فساد داریم، هم گناه میکنیم، هم حرفایی که میدونیم غلطه میگیم، هم کارایی که میدونیم درسته نمیکنیم. این طبیعیه، ما آدمای محدود ضعیفیم. منتها هدف کجاست، مقصد کجاست؟ مقصد برای افراد فرق میکنه، هر کسی یه جایی رو هدف میگیره. و بعد یکی از مواردی که میگن تو روایات زیاده که فرمودن مؤمن رو اینجا میشه شناخت، اینه که برخلاف همه مردم، برخلاف حیوانات، گیاهان، حشرات، اینا میگن مؤمن، و برخلاف همه بشریت مؤمن میگن فرقش با بقیه اینه که دوستی و دشمنی و حب و بغضش بر اساس منافع مادی خودش نیست فقط، بلکه در درجه اول بر اساس عدل و حقه. بلا کسی نیست که دوست و دشمن نداشته باشه، همه دوست و دشمن دارن. یک نفر تو دنیا پیدا کنیم که دشمن نداره؟ خدا دشمن داره، شیطان هم دشمن داره، پیغمبر دشمن داره، حسین دشمن داره، یزید هم دشمن داره. بنابراین بدون دشمن هیچ کس نیست، منتها کی با کی و چرا دشمنه، این مهمه. دشمن تو کیست، این مهمه. دوست تو کیست، این مهمه. کیو دوست داری، با کی دشمنی، این مهمه. و برای چی؟ تولی و تبری یا ولایت و براءت یعنی جهتگیری شخصیتی و وجودی ما بر اساس حق و باطل باشه، نه بر اساس منافع خود من. حضرت امیر یک جایی تو نهج البلاغه میگن ما در زمان پیامبر بر سر حق با برادرمون و پسر عمومون و دوستان نزدیکمون و با همه درگیر شدیم. برای ما حق و باطل و عدل و ظلم مهم بود. گاهی رابطه برادری قطع شد بین ما، برادر با برادر خواهر با خواهر، پسر عمو با پسر عمو، ما گاهی با هم جنگیدیم، با افرادی از قبیله خودمون جنگیدیم. گفتیم برای ما ارتباط قومی و نژادی و قبیله‌ای و زبانی و صنفی و این چیزا مهم نیست، برای ما حق و باطل مهمه. تو هر کی میخوای باش، ملاک حقه، نزدیکترین فرد به من باش، بیشترین منافع رو برای من داشته باش، من با تو درگیر میشم. یکی هم باشه او ور عالم، نه نژادش، نه زبانش، نه قومیتش، نه طبقهش، نه هیچیش، هیچ نسبتی با ما نداشته باشه، با او برادر میشه. نژاد و قومیت و این تعصبات ملاک نیست. فرمودن مؤمن رو اگه میخواید بشناسید، ببینید دوستاش کیان، دشمناش کیان، با کی دوسته، با کی دشمنه و چرا. آیا برای حق با یک عده دوسته، با یک عده دشمن، یا برای نفسشه، برای منافعش. خب اسلام شیعه میخواد که همه ما اهل ولایت و براءت باشیم. به این معنا ولایت به معنای جهت ما کدوم جهت باشه، خط ما کدوم خط باشه، براءت هم به این معنا که از چه جبهه‌ای و چه شعارهایی و چه رفتاری و با اونا مخالف باشه. حتی اگه بگی هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد، ولی با تو دشمنم، بغض تو رو دارم. این یک فریضه که بیشتر روحی و درونی و فکری و خلقی است. یه فریضه دیگه‌ای که در راستای همین اولیست، امر به معروف و نهی از منکره. به این معنا که نه فقط من خودم موضع دارم و بی تفاوت نیستم، بلکه در عرصه بیرونی زبان من، قلم من، اعضای من بی طرف نیستم. قدرتی که در اختیار دارم بی طرف نیست. ثروتی که در اختیار من قرار گرفته از راه درست، ثروت منم بی طرف نیست. ثروتم و قدرتم و آبرومو در اختیار و در خدمت جبهه حق قرار میدم و علیه باطل به کار میگیرم. یعنی محافظه‌کار نیستم، عافیت طلب نیستم، عافیت پرست نیستم. فقط مراقب مواظب خودت باش، هوای خودت داشته باش، بقیه رو ول کن، اینجوری نیست. هر چی که دارم با همه امکاناتم میام تو صحنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی ای. یعنی مطالبه ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها. منتها این مراتب داره. یک سری ارزش و ضد ارزش ها تو جامعه مطرحن که اینا علتش جهل جامعه است. اینجا امر به معروف نهی از منکر جنبه فرهنگی بیشتر به خودش میگیره، یعنی آگاهی بخشی. مردم خیلیشون مردم خوبی هن، ولی اطلاع ندارن، حساسیت ندارن، نمیدونن چی جوریه. یعنی الان شما دارید توی جامعه طبقاتی که اینا، من میشناسم، دیدم اینجور تیپا رو. طرف میبینه یه خانم یه حجاب نداره، یکم هم آرایش کرده آمده بیرون، تسبیح هم دستش داره ذکر میگه. خب این معلومه این بیدین نیست، این خدا رو قبول داره، ذکر رو قبول داره، توجه به قیامت رو قبول داره، ولی نمیفهمه که اینا با هم قابل جمع نیست. آدمی از این طرف پیدا میشه که مثلا یه آدم بازاری مسلمونه، توی بازار همه ایره به عنوان یه آدم متدین، خب میشنستن ظاهرش هم متدینه، واقعا هم متدینه، یعنی هر سال پاشده رفته نمیدونم حج و کربلا و نجف و زیارت امام رضا و این کاراش مرتبه، انگشتر عقیق و نیمه شعبان جشن بگیر و چراغونی کن و عاشورا صیام پوش و شله و آش بده و اینا، همه کارشو میکنه، همه هم به قصد قربت میکنه، ثواب هم میبره. اما میبینی همه آدم نزول خوری هم میکنه، یعنی قرض میده به کسی بعد روش میکشه پس میگیره، منافات نمیبینه. بینید تو مثلا تو بازار دروغ هم میگه، ضرر میزنه به یک کسی، ضرر میزنه، اینا رو منافی نمیدونه با دین داری. یا مثلا بنده درس و بحث طلبگیم دارم، مطالعه میکنم، بحث میکنم، مینویسم، میگم اینا هم دینی هست، دینی هم میدونم، امیدواریم ثوابم بکنیم، اما در این حال یه حرفایی میزنیم و یه کارایی میکنم که جزو محرمات قطعی اخلاقی و رفتاری اسلامی، جزو محرمات قطعیه. یعنی مثلا غیبت، تهمت، اهانت، سوء ظن، فحشای روشنفکری. خب این کارا رو میکنم و منافاتی نمیبینم. میگم میشه آدم هم کار تحقیقی و طلبگیشو بکنه و حرف دین بزنه و حرف موازین فلسفی و منطقی و کلام و تاریخ و فلان و اینا، و در این حال سوء ظنم داشته باشه، تهمتم بزنه، فحشم بده، غیبتم بکنه، آبروی کسیدم بریزه، اون کارا رو من قابل جمع میدونم. این نشون میده ما بعضیامون خب یک مقدار جهل فرهنگی است، یه مقدارم فرهنگی نیست، بحث نفسه دیگه، یعنی گردن کلفتیه. من میفهمم کاری غلطه میکنم. اینه که قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسایی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، یعنی یک کم بیشتر، یعنی این مقدار کافی نیست که هم مسلمونی زیارت امام رضا میری، آخوندی، بچه مذهبی توی دانشگاهی وروبری، ولی امر به معروف هم میکنی، امر به معروف هم هستی، ولی کن 30-40 تا منکر گردن کلفت خودمون گرفتار. امر به معروف نهی از منکر در ادامه و تجلی همون ولایت و براءته که او یعنی عشق به حقیقت و خود رو در جبهه حق دیدن و در جبهه مخالف باطل و ظلم و فساد قرار گرفتن و قهر کردن با فاسد و ستمگر، و اینکه حق نداره یک مسلمان یک مؤمن تماشاچی باشه تو جامعه و در برابر گناه یا ظلم یا یک جری و گفتمان، یک گفتمان غلط که داره تو افکار عمومی جا میفته یا بین نخبگان و خواص جا میفته یا داره در حاکمیت نفوذ میکنه، در برابر اینا بی‌تفاوت باشه، بگه ما که نماز روزمون رو میخونیم دیگه، اینا به ما مربوط نیست، ما باید همینا رو جوابگو باشیم. نه، همه رو باید جوابگو باشی. ببینید قرآن در باب بنی اسرائیل، یهودیانی که پیغمبر کشی میکردن، به همه بنی اسرائیل میگه شما قاتل انبیایین، در حالی که کسایی که انبیا رو کشتن همه که نبودن، که یک جمع محدودی رفتن کشتن، چند نفر بودن رفتن، چند ده نفر، حالا بگو چند صد نفر رفتن میرفتن. انبیا بنی اسرائیل خیلی از انبیا رو کشتن، در بعضی روایات داره در یک روز 70 پیامبر رو سر بریدند. اونطور پیامبران در رتبه های مختلف دیگه، بنا بیشتر پیامبرانی بودن که شریعت جدید نمی آوردن، بلکه پیامبران بودن که بر شریعت پیامبر بزرگ او رو تبلیغ و ترویج میکردن، چون پیامبران چند دسته هن، چند رده دارن. چرا خداوند در قرآن به یهودیان، به بنی اسرائیلی که اون دوره بودن، در حالی که در زمان اونا و به دست اونا پیغمبری کشته نشده بود، به دست کسان دیگری حتی قبلا کشته شده بود، ولی قرآن کریم میفرماد شماها انبیا رو کشتید. خب اینا میگن آقا ما کدوم پیغمبر رو کشتیم، چرا به ما میگی؟ یکی دیگه کشته، به ما چرا میگی؟ برای که شما تو این جامعه هستید و بودید و این مسائل بود و این فرهنگ حاکم بود و شما سکوت کردید، شما شریک جرمه، یعنی آب ندیدید و الا شناگر ماهری شما هم هستید، دستتون نرسید، اگه شما هم در اون موقعیت بودید شما هم پیغمبر رو میکشتید. تیپتون اینجوریه. شخصیت ما ببینین شکل میگیره یک جایی که واقعا دیگه تغییرش خیلی مشکله. مثلا ممکنه بنده 20-30 سال رشد مثلا نظری، علمی، ظاهری اینا بکنم، محفوظات و مطالعات و مهارت‌های من بیشتر بشه، اما شخصیت من اصلاح نشه، یه اصلاحات مختصره بشه. مثلا بنده الان یک عیبایی در خودم میبینم که میبینم 40 سال پیشم همین عیبا رو داشتم، اصلاحش نکردم. مثلا سر یک مسئله وقتی عصبانی میشی هرچی به دهنت بیاد بگی، این خصلت بنده میبینم 30 سال پیشم داشتم الانم دارم. خب این معلوم میشه اینا خیلی به مطالعات و محفوظات و سواد و این حرفها کاری نداره، اینا جز شخصیت آدمه، اصلاحش بکنیم، کردیم نکنیم، تا آخر همینجوریم. من وقتی میدیدم در قرآن بفرماد که بعضی ها که از عالم میرن به خدا عرض میکنن که ما رو برگردونین به دنیا، ما نمیدونستیم قضیه جدیه، ما رو برگردونین، درسته؟ لعلی اعمل صالحا، من برگردم این دفعه درست زندگی میکنم. بعد جواب بهش میده که محتوای پاسخ اینه که تو اگرم برگردی بازم همونی، تغییر نمیکنی، الان ترسیدی داری حرف رو میزنی، تو اگر دوباره برگردی به دنیا دوباره تو همون شرط قرار بگیری دوباره همین کارا رو میکنی، یادت میره، چون شخصیت اینجوری شکل گرفته دیگه. ما الان تقریبا میدونم، شما هم هر کسی به خودش رجوع کنه میفهمه، این مرضایی که داریم هر کدوم من میفهمم، 100 سالم دیگه از به بعد 100 سال دیگه هم خدا به من عمر بده و هم همین هم بازم کمن کسایی که واقعا بره که این مقدار زمانی که خدا به ما میده همین کافیه بره که اگه بخواییم تغییری بدیم بدیم، بقیهش تکراریه. شما ندید آدمایی که مریض مثلا دکتر بهش میگه سرطان گرفتی، فهم میکنه مرده و یه مرتبه داره میمیره، یه مرتبه یک دو سه ماهی خیلی متدین میشه، دیگه دروغ نمیگه، نمیدونم دزدی نمیکنه، تهمت نمیزنه، میره پولا رو پس. بعد دکتر میاد میگه آقا آزمایشا نشون داد حالت خوب شده، میگه اه خیلی خوب. از هفته بعد دوباره همون آدمه که بود. یعنی ما هممون همینطوریم، شما نخندید، خودتونم همینطوریم، منم همینطورم. یکی از دوستان میگفت تو هواپیما بودیم، هواپیما شروع کرد هی تکون تکون خوردن، خیلی جدی شد و این چیزا همین ماسکا و اینا رو انداختن و همه ترسیدن. و یه مرتبه دیدم خانمایی که حجاب درست ندارن روسری هاشون رو کشیدن جلو، چون میخوان برن پیش خدا و پیغمبر، از اونا میخوان رو بگیرن. هر کسی هم گشت دنبال تسبیحی یا تو جیبی از یک کسی و صلوات و از این کارا و سر خدا رو میخوان لحظه همه کلا بذارن. خیالش خدا قبلا نبوده، همین یه مرتبه آمده تو هواپیما. بعد شروع کردن استغفار و صلوات و غلط کردم و توبه و خدای ما رو ببخش دیگه فلان. نو هواپیما یکم تکون تکون خورد. این که میگم یکی از دوستان ما خودش شاهد بود، گفت هواپیما یکم چیز شد، دوباره درست شد و بلنگو گفت که آقا مشکلی نیست، حل شد الحمدلله اینا. و یک صلواتی همه فرستادن دوباره. میگفت ایشون میگفت دقت کردم آخر پرواز یک ساعت و 20 دقیقه تو پرواز وقتی داشتیم می‌نشستیم، دوباره دیدم اونا که ذکر میگفتن هیچ کدوم ذکر نمیگن، اونا هم که روسریاشون داده بودن جلو همه رفع عقب دوباره. خب ماها اینجوری هم هممون، حالا منتها به بیهجاب حساسی، به خودت حساس نیستی. یعنی یک کسی یه وقت لیست بکنی منکراتی که من خودم انجام میدم ببینی خیلی از اونا بیشتره. که قرآن چرا میفرماد به بنی اسرائیل میفرماد شما همتون شماها اونها یقتلون الانبیاء، اینا انبیاء رو میکشتن، با اینکه عده کمیشون کشتن ولی به همه نسبت داد. برای که میخواد بگه اگر شماها توی جامعه ساکت نبودید و هم فکر اینا نبودید چرا خفه شدید، چرا خفقان گرفتید. امام صادق علیه السلام فرمودن که تمام کسانی که در زمان شهادت سید الشهدا در اونور عالم این خبر بهشون رسید و میتونستن کمک کنن و نیامدند، همه در خون حسین شریک. فرمودن که همه کسانی که راضی بودن، راضی بودن یعنی معترض نبودن، گفتن آقا به ما کمر بود، دو نفر با هم دعوا دارن سر قدرت. امام صادق فرمود تمام کسانی که مطلع شدن از این قضايا و تن دادن، اینا همه در خون حسین شریکن. توی زیارت عاشورا نمیخونین که نفرین برانان که تو را کشتند، نفرین بر اونها که به این جنایت راضی بودند، نفرین بر اونها که اسب دشمنان تو رو زین کردند، درسته؟ نفرین بر اونها که بر اسب اونها لگام و افسار زدند، نفرین بر اونها که این صحنه رو دیدند و گفتند به ما چه، یا گفتند که ابی نداره بش مهم نیست. ولی که اگه شماها این کارا رو نمی‌کردین او جرأت نمی‌کرد سر امام حسین رو ببره. اگه شماها اعتراض میکردین اون جرأت نمیکرد کارو بکنه. یکی از شیعان امام صادق علیه السلام اومد خدمت ایشون گفت آقا من تو دستگاه ظلمم با اینا دارم همکاری میکنم، ولی که دلم با شماست و شخصا هم ظلم نمیکنم، ولی خب بالاخره زن بچه داریم، داریم زندگیمون رو میکنیم اینا، این چجوریه؟ امام صادق فرمودن ببین اگر یک کسی لیغه و دوات میدونین چیه؟ سابقا بود، الان دیگه مسکن نیست، تو مدرسه ها خطاطی میکردن قلم نی، لیغه که میریزن تو دوات که نریزه. امام صادق فرمودن اگر کسی به اندازه که لیغه در دوات اینا بگذاره، همینقدر لیغه بذاره تو دوات اینا که یک قلمشو بزنه او تو و بنویسه، به این اندازه اگر راضی باشی و همکاری کنی با دستگاه ستم شما شریکشون. یا اون بند خدای دیگه که از شیعیان امام علیه السلام هست، بنظرم از شیعیان مسعود جعفر اگه اشتباه نکنم، میگن آقا من چیز بوده ماشین کرایه، شطور کرایه میداده، کرایچی بوده شطور اجاره میداده اینا باراشونو بیارن، کامیون و تریلی اجاره میداده، این شطوراش داده بود به اینا اجاره و آمد به موسی بن جعفر، به نظرم اگه اشتباه نکنم، گفت آقا من این کاروان شطورامو در اختیار اینا میذارم اجاره میدم، همکاری باشون نمیکنم، کار دیگه پول میگیرم میدم، نه باز برمیگردنن. اینم گناه ظلمه. امام فرمودن که دلت میخواد که اینا تا وقتی که شتراتو بهت برمیگردونن زنده باشن و سر کار باشن؟ همین مقدار دلت میخواد؟ مثلا به خود میگه خدای عقلا تا پس فردا اینا باشن، این رژیم تا پس فردا باشه که این شترای ما به ما برگرده، بعد هر کار میخواد بشه. گفت خب بله دیگه. گفت همین که بخوای دو روز اضافه اینا بمانن این گناهه. خب اینقدر مسئله حساسه. البته موارد استثناء هم داشته که کسی در حکومت بوده میگه آقا من تو این شرایط موقعیت دستم میتونم از امکانات حکومت به نفع مظلوم و به نفع حق استفاده کنم، بکنم یا نه. مواردی دیگه هم داشتیم که به طور خاص موارد خاص اجازه میدادن، گفتن شما شخصا بله با این 7-8 شرط، و الا قانون اینجوریه. خب یا قضیه ناقه صالح که تو قرآن میفرماد که کشتن ناقه صالح که میدونن قضیه شه دیگه، اون شطوری که اجازه الهی از دل سنگ از دل کوه آمد بیرون، ناقه الله شطور خدا، شطور منصوب به خدا، اجازه الهی بود. بعد در قرآن میفرماد که فعقروها، یعنی اون مردم اون قوم اونا اون شطور رو همشون کشتن، در حالی که مردم همه شطور رو نکشتن، یه نفر شطور رو کشت. ولی چرا قرآن میگه فعقروها، میگه همشون کشتن شطور، اون جامعه جامعه فاسدی بود و این شطور رو کشت. در یک روایت امیرالمومنین نقل شده ایشون فرمودن انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، اونی که ناقه صالح رو کشت یه نفر بود، اما خداوند تمام اون جامعه رو عذاب کرد، یکی کشت ولی کل اون جامعه عذاب نازل شد برشون. خداوند تعمیم داد عذاب رو به همه اون مردم. چرا؟ فرمود برای اینکه همه میدونستن یه اتفاق داره میفته و راضی شدن، همه و نیامدن شطور رو بکشن، ولی همه فهمیدن داره یه اتفاق میفته، سکوت کرد، جلو اینا وای نستدن. چون این رضایت تعمیم پیدا کرد، عذاب الهی هم تعمیم پیدا کرد. خب اینا یعنی چی؟ این حرفا معنیش اینه که ما نمیتونیم بگیم که آقا تو جامعه هر اتفاقی افتاد به من چه مربوط، اینو ما نمیتونیم بگیم. بهترین مثال برای این که من و شما هر کدوم مسئولیت های اجتماعی داریم نسبت به کل جامعه مسئولیم، بهترین مثال این مثاله که من تازگی فهمیدم این مثال مال پیامبره و ایشون این مثالو زدن. ایشون میگن که ظلم و گناه اجتماعی از ظلم و گناه فردی بدتره، چون در ظلم و گناه فردی شما خودت صد، من به خودم صدمه میزنم، من مثلا گناهی که میکنم از همین گناه معمولی که شما هم میکنین ما هم میکنیم، اینو به خودم صدمه میزنم، خودم رو ساقط میکنم، فوش میدم، نمیدونم دروغ میگم، اهانت میکنم از یفاد در حوزه شخصی. تازه اینم فردی نیست هنوز، اینم هنوز اجتماعی است، یک کمی فردی تر. اما اجتماعی شما به یک مرتبه یک کاری میکنی به هزاران نفر صدمه میخوره، به ده ها هزار، صد ها هزار، یک حرفی میزنی، یک خط فکری رو رایج میکنی، یک قانونی رو مینویسی، یک تصمیمی میگیری تو مسائل اجتماعی، تو رسانه این ور اون ور، یک هنری رو به یک شکلی رایج میکنی، یک کار میکنی که یک مرتبه چند میلیون نفر و خانواده های زیادی توانش رو باید پس بدن. پیامبر در روایت میفرمان که اینایی که گناه های اجتماعی است از گناه های فردی بدتره. علت های مختلفی هم داره. اینکه عرصه عمومی رو خراب کنه یک کسی تا تو اتاق شخصی خودش یک گناهی رو بکنه، هر دوش میگن بده، اما اینکه یک کسی تو حریم خصوصیش یک گناهی میکنه با او که میاد تو جامعه در سطح عموم، این دومی بدتره. یکی میگن یکی روزه بخوره خب به خودش صدمه زده، اما این که بیاد تو خیابون محرم از اون عمدن علنا روزه بخوره، این دیگه حریم اجتماعی، این داره صریحا علیه احکام خدا میسه، داره به بقیه پیام میده که آقا میشه خورد، بیان بخوره، خودت میخوای بری به جهنم، خب برو به جهنم، برو بخور، اما تو خیابون تو عرصه عمومی همه دارید. خود تو بنده تو خونه خودم یه کار رو میکنم، یه گناهی رو میکنم، صدمش به من میخوره، ولی وقتی بیام تو عرصه عمومی به دیگران دارم صدمه میزنم، اونجا حق الناسه، اونجا قانون و حکومت میتونه جلوی منو بگیره. همین مسئله حجابه که دوستان گاهی میگن، بعضی میگن آقا این مسئله خصوصیه، به لباس من چیکار داری؟ لباس شما تو خونه شما مسئله خصوصیه، تو خیابون مسئله عمومیه. خیابون اتاق خواب شما نیست که، خیابون حریم عمومیه، مال همه مردم، همه دارن میرن و میان، حریم خصوصی اتاق خوابته، حریم خصوصی تو دستشوییه، حریم خصوصی تو خونه خودته، خیابون، پارک، بیمارستان، دانشگاه، مدرسه، تاکسی، اتوبوس، اینا دیگه حریم خصوصی نیست، اینا حریم عمومی، اینجا حق الناسه. لذا میشه قانون گذاشت برش. حالا جالبه اونا علیه حجاب قانون میگذرن، میگن ممنوعه، میگن به نفع حجاب قانون نباید بگذری. اولا اگر علیهش میشه گذاشت، چرا به نفعش نشه گذاشت حتی با ملاک شما؟ ثانیا ما با ملاک شما حرف نمیزنیم، با ملاک اسلامی داریم حرف میزنیم. این ملاک میگه آقا در حریم خصوصی گناه و ظلم نکن و اگر کدی به خودت میخوره، حریم عمومی به خاطر حق الناس میشه جلوش گرفت. مثل کسی که سر چهارراه چراغ قرمز رد شه، بعد بگه که ماشین خودمه. ماشین خودت هست، میخوای ماشین خودت صدمه بزنی برو تو بیابون با ماشین بکوب بت کو، هر کار میخوای با خودت بکن. تو خیابون که از چهارراه رد شه دیگه ماشین خودت، بقیه آدمن، ماشینای دیگه هم هستن، میزنی به اونا. از اینجا به بعد دیگه حریم عمومی، حریم خصوصی نیست که تو بگی من ماشین خودم میخوام خراب کنم. حالا جالبه تو مسائل مادی الان این ملاحظات رو خیلی دارن میکنن، تو مسائل معنوی و اخلاق و عمومی کاری بهش ندارن. ولی به لحاظ مادی جایی که جسم مطرحه، الان میدونین در خیلی از کشورهای سکولار در دنیا سیگار کشیدن در محافل عمومی جرم فوری هم برخورد میشه، حتی نه فقط تو اتوبوس و تاکسی، حتی تو خیابون. بعضی کشورها رو من دیدم که تو خیابون، تو پیاده رو، شما الان تو خیابون کسی را بره سیگار دستش باشه، پلیس باش برخورد میکنه. جاهای خاصی گذاشتن تو خیابون سر چهارراه کنار سطل آشغال، کنار زباله‌دون و اینا، هر کی میخواد سیگار بکشه تو خیابون، هم فضای باز، باید بره کنار این سطل آشغال واسه سیگارشو بکشه بره. خب شما که سر مسئله جسم اینقدر حساسی که میگه یه وقتی نکنه این دود سیگار تو خیابون، یک کمی بره تو ریه یک کسی دیگه که حالا این مثلا چقدر میگه صدمه میزنه، حالا فرض کن خوب کاری میکنه، اصلا شما راجع به جسم اینقدر حساسی، خب چطور راجع به اخلاق عمومی و عدالت عمومی و فرهنگ عمومی یک هزارم این کارو بخوان بکنن؟ میگه آقا به حریم آزادی فردی هجوم شد، فردی نیست، عمومی. حالا من راجع به مبنای اینا این نکته الان عرض میکنم. اون روایتی که از کردن از پیامبره اینه که فرمود اگه در یک نقطه، مضمونش اینه که الان روایت اینه، فرمودن که گناهان اجتماعی که باید اونها رو نهی از منکر کنید و امر به معروف کنید ایناست، سنخش از این سنخه. میپرسن از پیامبر که چرا باید به دیگران تذکر داد، یا یک کسی کار خوب میکنه همه تشویقش کنیم، حمایتش کنیم، اگر دارن یه عده‌ای به او حمله میکنن ما بیانیه بدیم ازش دفاع کنیم، اگر به یک کسی دارن حمله میکنن و او آدم به خاطر عدالت مورد حمله قرار گرفته ازش دفاع کنیم، بی تفاوت از کنارش رد نشیم. یک کسی مظلوم شد، یک کسی مریض شد و افتاده کنار خیابون، یک کسی گرفتار شده، رد نشین میگن. البته در حد توانه، هر کس در حد توانشه.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
سخنرانی استاد رحیم پور ازغبی رو در برای بیداری شنیدید. انشالله که بهره کافی رو از این سخنرانی و این برنامه برده باشید. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفا با ما همراه باشید. روایت کتاب دلتنگ نباش رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب دلتنگ نباش نوشته زینب مولایی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دلتنگ نباش به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی شهید مدافع حرم روح الله قربانی نوشته شده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که روح الله و زینب بعد از خرید وسایل عروسی قرار گذاشتند که فردای اون روز برای تمیز کردن خونه برن و حالا ادامه روایت کتاب دلتنگ نباش در قسمت 12.